بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در خصوص آخرین وجه از وجوه مربوط به تفاوت بین ضرر و ضرار که عرض کردیم، همین وجه هم مختار ما می باشد. عرض شد که تعداد زیادی از محققین و اندیشمندان اصولی و فقهی ما طرفدار این نظریه هستند. حاصل فرق این شد که ضرر به معنای مجرد وارد کردن یک نقصان مالی یا نفسی به یک شیء است، بدون این که تکرار و استمرار داشته و شخص مصر بر آن باشد. و اما ضرار عبارت است از وارد کردن نقصان مالی یا نفسی به صورت مکرر و با اصرار بر آن. لذا تفاوت بین زار و مضار در این می شود که زار یعنی کسی که نقصانی به شخصی وارد کرده است، مضار یعنی کسی که اینقدر ضرر رساندن به غیر را تکرار کرده که متصف به شخص ضرر رسانده می شود. محقق نائینی و محقق عراقی این نظریه را اختیار کرده بودند و فرمایش هر دو بزرگوار در جلسات گذشته مطرح شد. در ادامه عرض کردیم که علاوه بر این دو محقق بزرگوار، محقق بجنوردی هم همین نظریه را دارد. علاوه بر محقق بجنوردی، بعضی دیگر از اعاظم نیز از این نظریه دفاع کردن، من جمله شهید سر رضوان الله تعالی علیه در کتاب بحوث می فرماین ان المتعین فی المقام ان یکون ضرار، به معنا الضرر المتعمد الذي يصر عليه و یتخذ ذریعتون الهی. ضرار یعنی ضرری است که شخص به صورت عمدی و مصرانه انجام میدهد، طوری که این کار یه وسیله براش شده. علاوه بر ایشون باز از اجلا و علمای عصر ما سید سبزواری در تهذیب الاصول، آقای آسد محمد تقی حکیم در کتاب القواعد العامه همین نظریه رو دارن. مضاف بر این، از جمله معاصرین حال حاضر در حوزه نجف و مکتب نجف آیت الله سیستانی حفظه الله مختار خودشون رو همین مسلک معرفی کردن و شایسته است کلام ایشون با لحاظ تقریری که دارد مطرح بشه. ایشون می فرماید دلالاتی که به اصل ماده در مدلول کلمه در باب مفاعله منظم شده و نسبت داده می شود، ربطی به هیئت این باب ندارد. به تعبیری ربطی به هیئت تنهایی آن ندارد. اینطوری بگیم، یعنی اگر بعضی مثلا بگن آقا دلالت میکند مفاعله بر اثنین یا مشارکت و امثاله، این مربوط فقط به هیئتش نیست، بلکه این دلالت ها که منتسب به باب مفاعله است دو قسم است. بعضی از این دلالت ها مربوط به هیئت باب مفاعله می باشد و بعضی دیگر مربوط به یک مبدأ خفی ملحوظ در کلمه در بعضی موارد خاص است. کما این که در اکثر حیات ابواب مختلف هم همینطوره. دلالتی که مستند به مبدأ خفی در باب مفاعله است، مثل سعی به فعل، غلبه، فخر و امثال آن. و اما دلالاتی که مستند به هیئت این باب است، مثل ادامه صدور مبدأ از فاعل و تکرر آن، چون با مطالعه موارد مختلف از هیئت مفاعله روشن می شود که این هیئت دلالت دارد برای یک نسبت پی در پی بالفعل یا بالقوه، که البته این نیز به حسب موارد مختلف می شود. تارتن نسبت دوم در پی نسبت اول از همین فاعل نسبت به خود شیء صادر شده است، و تارتن اخرى یکی از اون دو نسبت از فاعل، دیگری از مفعول به اون فعل فاعل صادر می شود، مثل زاربه که از این به مشارکت یاد می شود. و در حالت اول که هر دو نسبت پی در پی از یک فاعل صادر می شود، گاهی که هر دو فعل پی در پی از یک شخص صادر میشه، گاهی تعدد معنا از قبیل کم منفصل است، که در این صورت تعبیر میکنن به مبالغه، یا از اون تعبیر میکنن به امتداد، امتداد یک عمل، یک کاری شروع کرده در ادامه میدهد، و گاهی از قبیل کم متصل است، که در اینجا تکرر و تعدد آن به لحاظ انحلالش به افراد پی در پی می باشد، مثل سافره که اینجا هم تعبیر می شود از آن به امتداد و طول، و لازم آن تعمد و قصد در بعضی از موارد است، مثل تابع. برای این اساس میتوان گفت که زرار یفترق عن الضرر آخر کلام میشونه، به لحاظ ان الضرار به معنا تکرر صدور المعنا عن الفاعل او استمراره. و به هذه العنایه اطلق النبی صلی الله علیه و آله و سلم على سمره انه مضار. چرا؟ لتکرر دخوله فی دار الانصاری من دون استیزانه. خب ببینید، ایشون یه خورده تحلیلی تر خاص مسئله رو مورد بررسی قرار بده. استمرار، امتداد رو آمد فرمود چیزیست که باب مفاعله به حسب هیئتش به اون دلالت دارد. نهایتا حالا تکراری که صورت میگیرد دو صورت است. یه مرتبه این فعل تکرر انتصابی به یک فاعل دارد، مثلا اگر زاربه بگن یا مزاربش بگن یعنی تکرار زر، تکرار چی؟ زره یه توسط یک دفعه، یعنی این کار رو داره هی تکرار میکنه و اصرار برش میازه. یه مرتبه نه، این تکرر عمل به لحاظ طرفینه، این میزنه اونم میزنه، یعنی دو طرفیه قضیه. اما تکرر بهران در مجموع ایشون هم میفرماید هیئت مفاعله به حسب موارد استعمالش در شرع، در احادیث، در روایات ازش استفاده می شود به لحاظ هیئتش که مقصود از مثل ضرار عبارت است از ضرری که تکرار بشه، در حال تکرار است، یعنی شده کارش ضرر رسوندن، نه اینکه یک ضرری رو فقط رسوند، نه به قدری تکرار می کند که این میشه چی؟ مزار. و سماره همینطور بود. چرا؟ پیامبر مکرم اسلام فرمود انک مزار، و کی فرمود؟ زمانی که ای بهش توصیه کرد که شما این کار رو نکن، باز خبر آمد مثلا آداره میکنه و گفت میکنم و خدمت شما ارزش متوجه شد از اینکه این کار اکثر وقتا داره تکرار میشه، فرمود انک رجل مزار. این فرمایشات آقای نائینی، آقای عراقی، محقق بجنالدین، علاوه بر اونها باز بعضی دیگه از اعظم که اسمشون رو بردیم که اینها مجموعاً میگن تفاوت اینه. حالا عرض میکنیم، عرض ما این است که به نظر میرسد این وجه از فرق تنها وجهی است که میتوانیم از آن دفاع کنیم، به دلیل این که هم مقتضای قواعد است و هم چیزی است که اخبار و روایات دلالت بر آن می‌کند. این اخبار و روایات مربوط به قضیه نفی ضرر و ضرر. اما این که گفتیم مقتضای قواعد است، چون در گذشته هم روشن شد که ضرار مصدر باب مفاعله است، اصل در این باب این بود که دلالت میکرد بر چی؟ بر مشارکت و فعل اسمی. حالا کی بود که مخالفت میکرد با این هم؟
خود مصدر است،
محقق عدس اصفهانی. یعنی اصل چیز رو رد میکرد، میگم این که مشهور شده در بین اهل لغت که باب و مفاعله دلالت بر مشارکت داره و اسنینیه، نه آقا این که مشهور درست نیست، غلط و صحیح نیست، شعی نداره. مشهور از کجا پیدا شده؟ از موارد استعمالش که مراجعه میکنیم، چنین چیزی نیست که ما عرض کردیم نه قابل دفاع هست، یعنی اصل مشارکت رو میتونیم ما دفاع. و از طرفی تطبیق این اصل بر ما نحن فی، اگرچه مبتنی بر تفسیر مشارکت به مشارکت فعلیه و فاعلیه به نحو مقابله قابل من است، قرینه بر من این است که کلمه مزار در کلام پیامبر مکرم بر ثمره اطلاق شده، ولی تطبیق این اصل بر ما نفی بنابر این که مشارکت و فعل اثنین اعم از مشارکت فعلیه و فاعلیه و غیر اون به نحو مقابله باشد، هیچ معذوری ندارد. ببینید، حالا توضیح میدیم، ما مسئله رو باز میکنیم. خب مشارکت خدمت شما عرض بشه که دو نوعه. یک این که مشارکت فعلی و فاعلی باشه. یعنی چی؟ یعنی فاعل متعدد، فعلا چی؟ متعدد ولی از یک جنس باشه. یا نه، من برای صدق ضرر کنه مثلا، هرچی مواد باشه دو تا باشه، این بزنه اون همچین بزنه، ماده یکیه ولی خب مصداقش متعدده. اگر ما بیایم بگیم آقا مشارکت منحصر در این معناست که یعنی تعدد فعل، تعدد فاعل، اگر معنای مشارکتی که بابا مفاعل ما گفتیم دلالت برش میکنه خصوص این باشد،
در چی مشارکت
داره؟ در فعل زدنه، زدنش کنه. اما میگم مشارکت لا یتحقق الا به این که دو تا فاعل متعدد باشن، تقابلی در مقابل همچین این کار رو انجام بدن. اگر این فقط باشه، خب قطعا ما نمیتونیم بگیم این اصل بر مثل لا ضرر و لا ضرار چی؟ تطبیق داده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در خود همین حدیث پیامبر مکرم اسلام مضار رو به ثمره اطلاق میده در حالی که دو تا فاعل وجود نداره. اما اگر فراتر از این معنای مشارکت باشه قابل تطبیق. حالا چطور؟ اینو باید توضیح بده. توضیح مطلب این است که فعل اثنینی یا بیشتر که به عنوان اصل در دلالت هیئت مفاعل معرفی شد، در هر موردی محقق می شود که نسبتی، حدثی بعد از نسبت و حدث دیگر تکرار شود. به همین دلیل مصادیق این فعل اثنین به حسب موارد مختلف می شود. یکی از مصادیق این است که اثنینیت و دوئیت در فعل و یک فعل واحد از جنس واحد به نحو مقابل محقق شود. یعنی یکی از دو فاعل فعل را متوجه دیگری می کند و فاعل دوم مثل آن را متوجه اولی می کند، مثل مکاتبه. این می نویسد برای او، اون هم جنس همون کتابت را چکار می کنه؟ مذاکره، این ذکر میکنه مطلبی رو برای اونم در مقابل چی؟ باز برای این ذکر میکنه. مزاربه مثلا، حالا مثال زده. یک دوم این است که اثنینیت هم در فاعل و هم در فعل واحد از یک جنس محقق شود، لیکن به نحو تقابل نباشد. یعنی هر یک از دو فاعل فعلی فعلی را انجام می‌دهد که اون دیگری انجام می‌دهد، بدون اینکه فعل هر کدام متوجه دیگری باشد. مثل مسایره، میگه سایر تو زیدن فل بریه، سیر کردم با زید در پشت. خب دو تا سیر داره محقق میشه، از دو تا فاعلم چین تحقق پیدا میکنه، هر دو از چین یک جنس هم، اما به نحو تقابل نیست. این سیرش انجام میده، اینم سیرش در کنار هم دیگه چین این سیر رو انجام میدن. یا ممکنه مسافره سفر میکنن، زید سافر تو مثلا زیدن الا فلان. خب مسافرت هم همینطوره، اینم سفر میکنن اینم سفر میکنن، اما به نحو تقابل دیگه چی نیست. اینطور نیست که اون مبدع سفر در او متوجه این و در این متوجه اون یکی باشه. اینم دوتا. سوم مصداق این است که اسنینیت و دوئیت در فعل، در فاعل و فعلی از دو جنس متعدد صورت بگیرد. بل فاعل و در یک فعل از دو جنس متعدد، و این در صورتی اتفاق می افتد که دو فاعل دخیل در تحقق یک حقیقتی شوند که اون حقیقت مرکب از دو فعل مختلف است. یکی یک فعل را و اون دیگری فعل دیگر را انجام می‌دهند تا اون حقیقت واحد محقق بشه. به عنوان مثال گفتیم مثل مقارضه، چون مقارضه حقیقتی است مرکب از عمل عامل و اعطاء مال از جانب صاحب مال، قراض و مقارضه یعنی این که یکی پول رو بدهد یکی کار بکنه دیگه. دو تا جنسن، یکی اعطاء پوله یکی کار کردنه، اما هر دو که دست به دست هم بده میشه چی؟ مقارضه، یک حقیقت واحده ای رو صورت میده، در کنار هم هم هستن. بله، حالا هم اسمش بذار مزاربه، فرن همون قراز و مقارضه و مزاربه یکیه. بله، و یکی دیگر از مصداق دیگر این که اسنینیت فقط در فاعل باشد نه در فعل، به این معنا که دو نفر یک فعل رو انجام بدهند. مثل معاونه، در چین یا مساعده، در مثلا حرکت دادن میز، این میز رو میخوان حرکت بدن، دو نفر یک کار بیشتر انجام نمیدن، یک جنس یک فعلا بیشتر صادر نمیشه، حرکت دادن زمین، اما از چیه صادر میشه؟ از دو نفر صادر میشه. اینم یکی که اسنینیت فایده هست اما فعلی نیست. مصداق دیگر این است که اسنیت فقط در فعل باشد در فاعل نباشد، یعنی یک فاعل واحد یک فعلی را، یک فعلی را، نه یک فاعل داریم ولی یک فعل را مکررن و مستمرن چیکار کند؟ انجام بده. مثال زیاد وجود داره، مثل محافظه هست، معانده هست، مضاعفه هست، مطالبه هست. طلب ها همه از یک نفره، ولی این تکرار میشه یک طلب. ضرار در حدیث لازرر از قبیل این قسم آخریست و معنایش آن است که ضرر توسط یک نفر تکرار شود، امتداد پیدا میکند و فرد مصر بر آن باشد. برای این اساس استعمال ضرار در این معنای تکرر فعل هیچ تنافی با اصل مشهور در هیئت مفاعله که دلالت بر فعل اثنینی داشت نخواهد. بلکه از موارد تطبیق این اصل است نهایتاً نه به معنای فعل اثنینی صادر از دو فاعل به نحو مقابلاً، بلکه به معنای تکرار یک فعل واحد از فاعل واحد. ببینید اونی رو که مشهور گفته، گفته مفاعله هیئتش دلالت به فعل اثنینی دارد، به خلاف ثلاثه مجرد که دلالت به فعل واحد دارد. این فعل اثنینی مصادیق مختلف داره، بعضی علا نحو المقابله است، بعضی علا نحو المقابله چی؟ نیست. بعضی دو فاعلی است، بعضی دو فاعلی چی؟ نیست. بعضی حتی دو فعلی است، بعضی دو فعلی هم نیست. تمام اینها میشود فعل اثنینی. لذا بر اساس مقتضای قاعده اون چه که در ما نحن فی اختیار شد، یعنی استمرار و امتداد، یک نظریه موافق با خدمت شما عرض بشه که با قاعده میباشد. بله، این که از مقتضای قاعده تا برسیم به اخبار، ببینیم خبری که در این خصوص وجود داره چطور. بله.